ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. نخست وزیر بریتانیا میگوید راکتی که از داخل غزه پرتاب شد موجب انفجار در بیمارستان الاهلی بود. یونان درباره موج جدید پناهجویی به اروپا در پی جنگ اسرائیل و حماس هشدار داد. و 60 فعال سیاسی دعوت مستقیم یا غیر مستقیم به حمله نظامی علیه ایران را محکوم کردند. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در نشست پارلمان گفت به احتمال زیاد یک راکت که از داخل نوار غزه پرتاب شد موجب انفجار در بیمارستان الاهلی بود، نه حمله اسرائیل. ریشی سوناک افزود گزارش غلط در مورد این حادثه تأثیر منفی بر منطقه، بر اقدامات دیپلماتیک آمریکا و بر بریتانیا داشت. حماس انفجار در بیمارستان الاهلی را به حمله هوایی اسرائیل نسبت می‌دهد، اما اسرائیل بر اساس تحقیقاتش اعلام کرد که این انفجار ناشی از عمل نکردن راکت پرتاب شده از سوی گروه جهاد اسلامی بوده است. اداره بهداشت غزه می‌گوید در این انفجار 471 نفر کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و چند مقام و سازمان اطلاعاتی غربی نیز این انفجار را متوجه راکت پراکنی اشتباهی شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه دانستند. وزیر امور مهاجرت یونان روز دوشنبه هشدار داد که در پی جنگ میان اسرائیل و حماس احتمال دارد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با موج ناگهانی پناهجویان روبرو شوند. دیمیتریس کایریدیس خواستار مراقبت بیشتر از مرزها و انسجام بیشتر میان اعضای اتحادیه اروپا و مبارزه با شبکه‌های قاچاق انسان شد. در این حال سازمان بین المللی مهاجرت روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل افزایش درگیری‌های مرزی میان حزب الله لبنان و اسرائیل در نتیجه جنگ غزه بیش از 19 هزار نفر در لبنان آواره شدند. صدها نفر از درمانگران اعتیاد روز دوشنبه در اعتراض به عملکرد وزارت بهداشت در مقابل ساختمان این وزارتخانه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. خبرگزاری مهر شمار معترضان را دست کم 1200 نفر گزارش کرده و اعلام کرده آنها در اعتراض به بی‌اعتنایی وزارت بهداشت به توافق‌های ایجاد شده با ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمیسیون بهداشت مجلس و سازمان نظام پزشکی تجمع کردند. گفته می شود که این تجمع در ارتباط با تلاش های وزارت بهداشت برای تعطیلی مراکز سوء مصرف اعتیاد و واگذاری آن به داروخانه ها صورت گرفته است. در همین رابطه فرهاد گشتاسپی رئیس هیئت مدیره صنف درمانگران اعتیاد تهران اعلام کرد که عملکرد وزارت بهداشت با مراکز درمان اعتیاد باعث شده تا گیرندگان خدمات آسیب ببینند. اما ده ها فعال سیاسی و مدنی با امضای بیانیه‌ای هر گونه دعوت مستقیم و غیر مستقیم به حمله نظامی به ایران را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه از جمله تأیید کردند که حمله نظامی به ایران به بقای حکمرانی جمهوری اسلامی کمک می‌کند. در گفتگوی با منصور شجاعی یکی از امضا کنندگان این بیانیه درباره همین بیانیه از او پرسیدم.
امضا کنندگان این نامه همونطور که اشاره های مستقیم توی متن نامه هست خواهان صلح هستند، خواهان راه حلی برای پایان جنگ غزه هستند، خواهان حمایت از حقوق مردم فلسطین هستند و از همه مهمتر در واقع دخالت های حقوق بشری خودشون رو دارن پررنگ می کنن نسبت به لابی های جنگ افروزانه. به دلیل اینکه لابی های جنگ افروزانه راه حل هایی ارائه می دن گاه که این به ضرر مردم ایران و به ضرر صلح در منطقه است و این نامه نه تنها خواستار پایان جنگ اسرائیل و فلسطین و راه حل سازمان ملل که دو کشور دو دولت و حمایت از حقوق فلسطینی ها هست، بلکه محکوم میکنه اون جریان فکری رو که خواهان حمله به ایرانه، به دلیل اینکه معتقده که تنها مقصر این جنگ افروزی حکومت جمهوری اسلام.
خانم شجاعی، شما فکر میکنید که چه چیزی در مواضع حاکمان و مقامات جمهوری اسلامی دیده میشه که حالا نیروهای در داخل و خارج اون رو دستاویزی قرار میدن برای اینکه بخوان که به ایران حمله نظامی بشه؟
ببینید، اصولاً حمله نظامی نباید خواست هیچ بشری باشه. ما باید نمونو به جنگ بگیم، ما باید نه رو به نظامیگری بگیم. بنابراین تا زمانی که هر گروهی و هر جریان فکری فکر میکنه که حمله نظامی و یا جنگ میتونه به صلح برسه، این نه تنها به صلح نمیرسه بلکه دامنه جنگ رو گسترش میده. البته که سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران متاسفانه چه از طریق جنگ‌های نیابتی، چه از طریق حمایت از گروه‌های بنیادگرا، تمام اینها شواهدی رو نشان میده که به هر حال جنگ افروزی و نظامیگری و بنیادگرایی خواست این حکومت هم هست. یعنی نه فقط تنها جمهوری اسلامی، بلکه این تیپ حکومت‌های ایدئولوژیک بنیادگرای تمامیت‌خواه این خاصیت‌هاشونه، در واقع ویژگی‌هاشونه. اما اون کسی که ادعای صلح طلبی میکنه و میخواد به صلح در منطقه برسه از طریق جنگ، از طریق حمله به خاک کشور دیگه، این بجز آب به آسیاب جنگ طلبان ریختن چیز دیگه، اتفاق دیگه نمیفته.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با منصور شجاعی، فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه برای محکوم کردن دعوت به حمله نظامی به ایران. اما عماد شرقی، بازرگان ایرانی آمریکایی، یکی از 5 زندانی بود که شهریور ماه گذشته در توافق میان تهران و واشنگتن آزاد شد. پروانه وحید منش همکارم نگاهی داشته به گفتگوی او با مارگارت پرنان، خبرنگار CBS نیوز، که به مدت 5 سال پرونده عماد شرقی رو دنبال کرده.
در خانه بمان، برای خانواده و خودت اندوه به بار نیاور، نرو. اینها بخشی از گفتگوی عماد شرقی، شهروند ایرانی آمریکایی است، با خبرنگار CBS نیوز مارگارت برنان. برای 5 سال مارگارت برنان پرونده عماد شرقی را دنبال کرد. او بارها با خانواده‌اش گفتگو کرد و حالا که عماد شرقی، یکی از 5 آمریکایی که در چارچوب یک توافق میان تهران و واشنگتن از زندان‌های ایران آزاد شده، بالاخره با خانم برنان در برنامه 60 دقیقه روبروی هم نشستند و با هم درباره سالهای زندان گفتگو کردند. عماد شرقی، بازرگان آمریکایی ایرانی که به همراه همسرش به ایران سفر کرده بود، آوریل 2018 به طور ناگهانی در خانهشان در تهران بازداشت شد. بازداشتی که به روایت خودش با حضور 15 مأمور امنیتی صورت گرفت و خودش نمی‌دانست چه بر سر خودش و همسرش می‌آید.
So when they took me out of that house, I did not know what was going to happen to my wife.
عماد شرقی در این گفتگو از انتقال به بند 2 الف زندان اوین که تحت نظارت اطلاعات سپاه پاسداران است میگوید. از او خواستند برهنه شود، لباس آبی زندان را به تن کند و به او گفتند این آخر خط است و دیگر روی بیرون از زندان را نخواهید دید.
From now on nobody will address you by your name. You are a code now. 97010 was my code.
به او گفتند تو دیگر یک اسم نیستی، تو تنها یک کد هستی. 970-10. عماد شرقی به مارگارت برنان میگوید شکنجه روانی و تهدید به شکنجه جسمی در کنار ساعتها بازجویی را به مدت 8 ماه تحمل کرده است. ماموران از او میخواستند اقرار کند که برای ایالات متحده در ایران جاسوسی میکرده است.
They said you have to confess that you are a spy.
پس از 8 ماه در دسامبر 2018 عماد شرقی با قرار وثیقه آزاد میشود، اما اجازه خروج از ایران را ندارد. نوامبر 2020 اما قاضی صلواتی که عماد شرقی او را قاضی اعدام معرفی می کند، حکم 10 سال زندان به اتهام جاسوسی را برای آقای شرقی صادر می کند. حکمی که بهت او و خانوادش را به همراه دارد. بالاخره با پیشنهاد دوستانش، عماد تصمیم می گیرد از مرزهای غربی کشور با همراهی قاچاقچیان انسان فرار کند. خودش می گوید تنها 30 مایل مانده به آزادی، بار دیگر بازداشت می شود. 15 مأمور اسلحه هایشان را به سمت ماشینی که او سوارش بوده نشانه می روند و عماد بار دیگر به زندان باز می گردد. این بار بازجویی سخت‌تری را تجربه می کند. 400 ساعت بازجویی که در آن بارها به شوک الکتریکی و اعدام تهدید می شود. خودش می گوید می دانستم این اتفاق نمی افتد چون من برای آنها یک محصول خوب بودم که بتوانند در معادلات سیاسی با جمهوری اسلامی از آن استفاده کنند. آقای شرقی در این گفتگو به مارگارت برنان می گوید همیشه امید داشتم که دولت آمریکا مرا نجات دهد. بالاخره در روز 28 شهریور 1402 عماد شرقی 59 ساله به همراه 4 زندانی دیگر آزاد شدند. این 5 شهروند آمریکایی بر اساس توافقی آزاد شدند که در جریان آن علاوه بر آزادی چند ایرانی زندانی در آمریکا، میلیاردها دلار از پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی نیز به صورت مشروط آزادسازی شد. آقای شرقی در انتهای این گفتگو میگوید فکر میکنم بار دیگر متولد شدم.
گزارشی بود از همکارم پروانه وحید منش که شنیدید. اما موضوع احکامی که برای موضوع قتل داریوش مهرجویی و وحید محمدی فر یکی از خبرهای تلخ این روز هاست. رئیس کل دادگستری استان البرز گفته که متهم اصلی قتل این دو نفر باغبان ویلای این زوج بوده و به دلیل مسائل مالی دست به این قتل زده. اردشیر طیبی گزارش میده.
رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید متهم اصلی قتل داریوش مهرجویی و وحید محمدی فر در برهه‌ای از زمان باغبان ویلای مهرجویی بوده است. حسین فاضلی هریکندی روز دوشنبه اول آبان با بیان اینکه متهم با هدف انتقام دست به این جنایت زده به خبرگزاری میزان گفت که این فرد به دلیل مسائل مالی و ادعای داشتن طلب 30 میلیونی از مرحوم کینه داشته است. آقای فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در ابتدا 20 نفر به عنوان مظنونین احتمالی بازداشت شدند گفت که 3 نفر از متهمان اصلی پرونده در بین بازداشت شدگان اولیه بودند و پس از ساعت‌ها بازجویی این افراد به حضور فرد چهارم در پرونده اقرار کردند. دادستان استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه متهمان به دلیل کوتاه بودن دیوار و باز بودن در ورودی ساختمان به راحتی وارد خانه شدند، گفت متهمان ابتدا آقای مهرجویی و سپس خانم محمدی فر را با ضربات چاقو به قتل رساندند. نزدیکان آقای مهرجویی و خانم محمدی فر هنوز واکنشی به این تحولات تازه نشان ندادند. با وجود اینکه بسیاری از هنرمندان و سینماگران ایرانی خواستار شفافیت درباره پرونده قتل این زوج سینمایی شدند، سخنگوی فراجا شنبه گذشته اعلام کرد با دستور وزارت کشور هر گونه اطلاع رسانی درباره قتل مهرجویی و همسرش به دستگاه قضایی محدود شده است. اشاره سعید منتظر المهدی به اجرای دستور وزارت کشور در اعمال محدودیت برای اطلاع رسانی درباره قتل مهرجویی و محمدی فر از روز پنجشنبه بیانگر همزمانی اعمال این محدودیت از زمان اجرای بازسازی صحنه جرم در همان روز است. بازسازی صحنه جرم تحت تدابیر شدید امنیتی در خانه و قتلگاه این دو چهره سینمایی در حالی انجام شد که اظهارات ضد و نقیض مقام‌های انتظامی، دادگستری و رسانه‌های حکومتی درباره قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحید محمدی فر همچنان ادامه دارد. در گزارشی که مشرق نیوز از بازسازی صحنه جرم منتشر کرده نیز اظهارات متهمان ضد و نقیض است. مشرق نیوز نوشته از هر کدام از متهمان که پرسیدند چقدر کار طول کشیده نمی‌دانستند. یکی گفته 10 دقیقه و دیگری 30 دقیقه. در ادامه مشرق نیوز نوشته که متهمان پرونده ساعت ورود به منزل را نیز نمی‌دانستند. همچنین در جریان بازسازی صحنه جرم از میان 10 خبرنگاری که در این شهرک حاضر شده بودند، مقام‌های انتظامی فقط به خبرنگار صدا و سیما اجازه حضور در جریان بازسازی را دادند. داریوش مهرجویی کارگردان سرشناس سینمای ایران و همسرش وحید محمدی فر فیلمنامه نویس شامگاه شنبه 22 مهر ماه در منزل شخصیشان در فردیس کرج به قتل رسیدند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌کنید.